بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مرحوم آقای اصفهانی در دفاع از فرمایشات مرحوم آقای آخوند یه مطلبی دارم که مثل بسیاری از فرمایشات دیگر آقای اصفهانی دقیق و قابل تأمله. ایشون یادمون باشه مرحوم آقای آخوند می‌فرمودند که این معانی که برای صيغه امر مطرح شده، اینها هیچ کدومش معنای صيغه امر نیست، بلکه اینها دوائی هست، انگیزه هست. توضیح دادیم که مرحوم آقای آخوند معتقد امر در معنای خودش، یعنی در تعبیر ایشون طلب انشائی استعمال شده. منتها ما گاهی اوقات طلب انشائی می کنیم تا واقعا فرد منبعث شه، گاهی طلب انشائی می کنیم برای این که اون فرد بلند شه این کار رو بکنه بخندیم، گاهی طلب انشائی می کنیم برای این که اون فرد بفهمه که نمی تونه. پس طلب انشائی در معنا همیشه متعلق معنوی امره، همیشه معنای امره، منتها انگیزه های ما فرق میکنه. گفتم مثل این که شما خیلی وقتها الان اینجا صحبت میکنی میگید آب آوردم، واقعا میخوایید طرف مطلع بشه؟ گاهی اوقات نمیدونی میدونه، میخوایی بگی که زیر دینت باشه یادش نره، حواسش باشه اونی که آب آورد من بودم. این انگیزه های مختلف معانی صیغه امر نیست. بعد مرحوم آقای اصفهانی ایشون میاد میگه اصلا برخی از این انگیزه ها که تعبیر آقای آخوند بود نمیتوانند لا یعقل ان یکون معنای صیغه، مثلا معقول نیست. بابت این قضیه میگه وقتی شما بخواید هیئت امر رو در این معانی به کار ببری، مثلا یکی از این معانی چیه؟ یکی از این معانی تمسخره. تمسخر و تهدید و تعجیز، اینها اگر بخوان معنای صیغه باشن یعنی چی؟ یعنی مثلا اشرب شای باید بشه مسخره میکنم تو را، اصلا تمسخر از چی ناشی میشه؟ از اینکه شما ندونی که میخوان مسخرت کنن. مثلا وقتی میخواد اوامر امتحانی یا شبه امتحانی بیاد، وقتی به شما میگه آقا پاشو پاشو برو اون در رو ببند، شما میری که در رو ببندی، مثلا اونجا یه ظرف آب میریزه رو کلت، یا پا میشی که بری، مردم میخندن میگن بابا دری اونجا نیست، شما اشتباه مسخره شدی. این به شرطی شما تمسخر در تحقق پیدا میکنه که نحول عمل حرکت کرده باشی، ولی اگه نحول عمل حرکت نکرده باشی تمسخر نیست. به عبارت اخرى حتما در پیدایش تمسخر باید بعث باشه، باید ماده، یعنی حرکت کردن هم، وقتی بهت میگم مثلا حرک، حرکت کردن هم باشه، هم باید حرکت باشه هم باید بعث باشه تا تمسخر حاصل بشه. خب آیونی که شما میگید این معنا در اصلا صیغه در معنای تمسخر استعمال شده، استعمال در تمسخر یعنی چی؟ یعنی شما بگید معنای مثلا حرک یعنی مسخره میکنم تو را بشه. خب اولا حرکتش کو، دوما بعثش کو. عبارت آیسوانی پرپیچ و خمه، رو عبارت با دقت ببینی. بل روبما لای اقل، که چه بسا لای اقل، لای اقل چی؟ این که برخی از این معانی معنای هیئت امر باشن، این چیزایی که آخون میگه دوائی، اینا اصلا نمیتونن معنا باشن. از مفاد الهیئه، مفاد هیئت چیه؟ به معنی البعث طبق نظر خود اصفهانی و امام، اول طلب طبق نظر آخون. خب این بعث و طلب، کدام بعث و طلب؟ بعث و طلبی که لحاظ شده به عنوان نسبت بین ماده و متکلم و مخاطب، یعنی من بعث میکنم تو را نحول عمل، وقتی میگم مثلا حرک، این نسبتی است بین من و شما و حرکت، نسبت بین الماده و المتکلم و المخاطب. خب پس ماده چیه؟ مبعوثاً الیها، ماده اون است که به سمت او بعث میشی. وقتی میگم ازرب، شما بعث به ضرب میشی. یا چیه؟ یا مطلوبه. اگه طلب گرفتید مطلوب، بعث گرفتید مبعوثان الیاس. مخاطب کیه؟ مبعوث یا مطلوب منه. اگر امر رو به معنای بعث گرفتیم، مخاطبمون میشه کی؟ مبعوث. اگه امر رو به معنای طلب گرفتیم، مخاطب ما میشه مطلوب من. خب پس ماده هیئت که اینه، ازاله که لابد تلاحظ سخریه. پس هیئت که هست، سخریه و تعجیز و تهدید باید ارتباطی با ماده داشته باشه، متعلق به ماده باشن. مسخره شدن ناشی از ضرب، مسخره شدن ناشی از رفتن، مسخره شدن ناشی از گفتن به ماده، تعجیز نسبت به حرکت، تعجیز نسبت به آوردن سوره‌ای مثل قرآن، یه ارتباطی باید به ماده پیدا کنه. خب حالا که اینجوری شو، معنه لا معنا، معنا نداره که ما جعل مخاطب رو مسخره بالعدس کنیم، بگیم من تو را جعل میکنم مسخره‌ای که ناشی از گفتنه، مسخره ناشی از رفتن. معنا نداره جعل اعتباری بکنیم مخاطب را، لال جعلهی یعنی جعلش کنیم عاجز، من تو را جعل میکنم عاجز از گفتن. جعل عاجزیت معنا نداره، نه جعل محدد. من جعلت میکنم تهدید شده به حرکت. پس چی معنا داره؟ معنا اینه که من تحریک کنم، من شما رو نحول عمل بفرستم، اما نحول عمل فرستادنم مسخره باشه. و انما یسخره یعجزه یحدده به تحریک این نحول عمل. تمام حرف ایشون برمیگرده به این که اینی که شما میخوایی یه نفر رو مسخره کنی، این که مسخره میکنم تو را معنای برو باشه، مسخره میکنم تو را جعل مسخرگی میکنم برای تو به سبب رفتن، این معنا نیست. معنای مسخره شدن به اینه که شما اصلا ندونی میخوای مسخره بشی. خب
این نیست که
نتیجه مشکل از این، مشکل از این
سیدونو
منظور این نیست که من امر میکنم
شما که نتیجه امر من مسخره باشه.
چه امر من؟ اوکی. نه. از این بیرون بیرون. بله شما لحظه نمیشه. نه.
امروز یه جور دیگه تنظیمش کردم.
چطور بیرون نمیدونم. نمیدونم. بله شما. نتیجه امر من
این است که مسخره کردم. چه مسخره کردم منتقی بشه. یا به
تحقیق کردن مرتقی. اما حرفه های اسفانی رو میزن یه جور دیگه ای به زبان ساده تر.
در این صورت رابطه
به
امر
نداره، رابطه به امر
نداره،
این نتیجه دست رو کنه. درست، احسن احسن به آرزه کنه. خب ما میگیم آقا به نظر میرسه فرمایش ایشون درباره سخره درست، یعنی اجلس عامل تمسخره، نه اینکه اجلس معناش این باشه مسخره میکنم تو را. چون اگه معناش این باشه مسخره میکنم تو را، دیگه تو مسخره نشدی. اوش اما چه اشکال داره ما در رابطه با تعجیز و در رابطه با تهدید بگیم معنا همونه؟ بوشتم حرفم تموم شد. یعنی اگر ما بیاییم بگیم آقا معنای اجلس اصلا معناش یعنی اگر جلوس کنی آزار میبینی، معنای اجلس یعنی عاجز از جلوس هستی. دقت کنیم این حرف غلطه، قبول داریم ما هم بعدها اینو نخواهیم پذیرفت، اما سخن در این آقای اصفهانی بالا گفت رو بما لا یعقل، معقول نیست. چرا معقول نیست؟ در رابطه با تمسخر درسته، چون تمسخر ناشی از جهل هم میتونه باشه، یعنی اصلا شما باید ندانی که من میخوام تو رو مسخره کنم، برای اینکه تو پرانتز بگیم اونجا بعضی وقتا نه، همون لحظه که امر میکنم و جمعیت میخندن اصلا اول شما میدونی یا اصلا اول هم مسخره میشی. اما اگر کسی آمد با بابا معنای اجلس یعنی انت عاجزون، انت عاجزون من الجلوس، تو عجز از جلوس داری، چه اشکال داره؟ این که بگید لا یعقل به نظر کلام کاملی نه. حالا اون نمیتونید اش بله، حالا ما اون قسمت بعدیش کار نداریم، اصلا بگه فعتو به مثلهی یعنی انتمول عجزه، چه اشکال داره؟ اگه گفتیم ما نمیگیم، میگیم ایشون که میگه لا یوغل. چرا لا یوغل؟ حرف ایشون نمیگه این، ما یه هیئتی داریم، یه ماده ای داریم. خب ما میگیم هیئت وضع شده برای ایجاد عجز، ماده هم که همون ماده چیه؟ مثلا تکلمه، آوردن، جلوس، ضرب، هرچی. اگه کسی گفت آقا ما هیئت یعنی ایجاد العجز، تو یه جا میگید ایجاد البعض، اینجا میگید ایجاد العجز یا اخبار عن العجز. نظر باید لا یعقل، نه بگید که لا یجوز، این لا رو تبادر منه الى الذهن ما قبول میکنیم، اما لا یعقل چه اشکال داره؟ گوش. اما مطلب بعدی بر مرحوم آقای آخون یه اشکالی شده، این اشکال خوب توجهش بکنیم. گفتن مرحوم آقای آخون که گفتن ثبوتن معقول هست یا نیست که معانی گفته شده دوائی امر باشه، آقای آخون چی میگفت؟ آقای آخون میگفتش که آقا این معانی اینا دائی هست. اشکال شده در منطقا بر مرحوم آقای آخون که آقا اینا اصلا معقول نیست که اینا دوائی باشن، اینا نمیتوانن دوائی باشن. چرا؟ توضیح میدم. حواسا من بیرون نکته رو بگیم که البته تو عبارتمون هم هست. دایی یعنی علت غایی. علت غایی از حیث تصور مقدم بر عمله، از حیث وجود مؤخره. شما الان میری یه بلیت میخرید، انگیزه این که رفتی بلیت خریدی چیه؟ میخوایید بری زیارت. تصور زیارت مقدم بر بلیت خریدنه. اگه تصور زیارت نبود بلیت نمیخرید. اما خود زیارت مؤخر از بلیت خریدنه، باید بلیتی بخرید و بری زیارت. پس دایی از حیث تصور مقدم و از حیث وجود مؤخر. این همونیست که میگن علت غایی علت فاعلیت فاعل، یعنی تصورش باعث میشه فاعل به حرکت بیفته. خب این نکته. حالا ایشون میگه آقا آقای آخون شما که میگی اینا دوائی هم، بفرمایید ببینیم اینا که دوائی عملا از حیث تصور باید مقدم باشن، از حیث وجود مؤخر. میگیم درسته. میگه در حالی که اینجوری نیست. برخی از این امور مثلا کسی که میخواد دیگری رو امتحان بکنه در اطاعت، اینا اصلا ربطی به امر نداره. اگر من یه چیزی از ذهنم خارج شد، لغلقه لسان، اراده جدیه هم در قضیه نداره، چه امر نیست. اما شما یه کاری انجام دادی، فکر کردی من امر کردم، امتحان شدی یا نه؟ بله. پس امتحان انگیزه من بود، تحقق خارجی هم پیدا کرد در حالی که امری هم نبود. ما دو نوع امتحان داریم، یه امتحان در اطاعت داریم، یه امتحان در به تعبیری امتحان در مقام اطاعت داریم و امتحان در مقام فهم معرفت. یعنی چی؟ یه وقت الان شما رو دهشت میدی، پاشو برو آب بیار، میخوای ببینی واقعا آیا این گوش میکنه یا نه. به این میگن امتحان در اطاعت. اما یه وقت امتحان میکنی، میخوای ببینی چقدر علمت زیاده، میگم آقا بشین بنویسین جواب سوال بنویسین، این نمیخوام ببینم اطاعت میکنی یا نه، میخوام ببینم فهمت چقدر، مطلب فهمیدی یا نفهمیدی. لذا امتحان در فهم معرفت، امتحان در فهم اطاعت، یا به تعبیری امتحان در اطاعت، امتحان در معرفت. امتحانهای در معرفت که من به شما میگم بشین اینا رو بخون ببین بلدی یا نه، اینها علت پیدایش این که میگم بنویس اراده امتحانه. من اراده دارم شما امتحان بدی. نتیجه اون معرفت و نتیجه این که شما معرفت داری یا نه هم مترتب بر نوشتن شما میشه. پس چی میگه ایشون؟ ایشون میگه نیا کنید، اوامر امتحانی علا قسمه ای. اوامر امتحان در اطاعت اصلا رابطه به امر نداره، ممکنه امری نباشه شما اطاعت بکنی. پس نگید امتحان علت غایی امر، امر علت وجودی امتحانه، تو ممکنه امری هم نباشه و نتیجه حاصل بشه. امتحان در معرفت نه، مترتبه بر خود امره، تا امری نباشه شما امتحان نمیدی، امتحان ندادی نتیجه حاصل نمیشه. برخی از این امور هم اصلا ربطی به امر ندارن. تمنی و ترجی درونی ما اینا چه ربطی به امر دارن؟ من آرزو دارم که این کار بشه، این آرزوی منم، امر بکنم یا نکنم هست. بعدشون میگه بله، ممکن که در رابطه با مسخره و استهزا بگیم مسخره و استهزا بگیم، همین حرفی که از آقای اصفهانی نقل کردیم، مسخره و استهزا به اینه که من امر کنم اراده جدی نداشته باشم، شما را بیفتی بری این کار رو عمل کنی، همه بخندی. پس تلح هستم آقای منتقا چی میگی؟ آقای منتقا میگه آقا نگاه کنی، من میگم اگر چیزی دائی چیزی بود باید تقدم تصوری تأخر وجودی داشته باشه، یعنی باید قبل از این بیاد بعد از این معلول موجود بشه. مثل زیارت، تصورش برای شما باعث حرکت میشه، میری بلیط میخری، بلیط خریدن علت میشه شما وجود زیارت رو در خارج بدید بیاد، در حالی که اون چیزایی که به عنوان دایی در کلام آقای آخون مطرح شده اینا اصلا هیچ کدومشون تأخر و تقدم تصوری و وجودی ندارن. عبارت ایشون رو ببینیم، تندم میخونیم، میفرماید و تحقیق انه لابد اولا من معرفت صحت ما ذکره و من کون صیغه مستعمل لایجاد طلب، باید اینو معلوم بکنیم، و انما یختلف الدائی، باید ببینیم ان ذالک معقول و غیر معقول. بعد میگه و الانصاف انه غیر معقول. چرا؟ فان الدائی به خاطر اینکه انگیزه به حسب ما یستله علیه علت غاییه، علت غایی یعنی چی؟ یعنی ما یکون فی تصوره ای سابقا علی الشیء و فی وجوده ای مترتبا علی الشیء متأخرا عن شیء. پس میگیم اکل به دائی تحصیل چیه؟ شبع یا شبع، نمیدونه این آقای چیست، عربمون ساکت شد. فا این گرسنگی تصورن سابق بر اکله و به لحاظ ترتبه علی الاکل ینبعث شخص علی الاکل، باعث میشه. ولیکن وجودن مترتبه بر اکله، یعنی گرسنگی باعث میشه که شما بخوری، اما وقتی خوردی رفع گرسنگی میشه. از نظر دایی چیه؟ دایی رفع گرسنگیه. پس رفع گرسنگی تصوران مقدمه، اکل وسط کاره، رفع گرسنگی وجودن مؤخره. خب و علیه، حالا که اینجوری شد، فصلاحیت الامور المذکوره من تمن و ترجن و تعجیز و تهدید و امتحان و سخریه، اینا اگه بخوان صلاحیت داشته باشن، لن تکون دائیا للانشاء فی الموارد المختلفه، یسه، اینا درسته. جایی که بتونیم فرض بکنیم اینها، جایی که فرض بکنیم ترتب این امور رو بر انشاء وجودن و اسبقیتشون بر وجود، بر انشاء علیهم قرب انشاء، اسبقیتشون بر انشاء تصورن، در حالی که ولیس الامر فی ها کذلک. چرا؟ توضیح. فإن منها ما يترتب على صورة الامر، برخی از اینا به صورت امر بار میشن، ولو لم يكن استعمال اصلا. طرف اشتباها فکر میکنه امر کردی، این کارو میکنه، اطاعتش حاصل میشه. ولو لم يكن استعمال اصلا، مثل امتحان در مقام اطاعت، لأن الاختبار، این که شما میخوایی امتحان بکنی، یتحقق به ذکر ما صورته الامر، چیزی که صورتش امره. ولو کان مجرد لفظ و لغلغت لسان، از الانبعاث نحو الفعل یحصل به وجود ما یتخیل المنبعث کونه امرن حقیقتن. اگه این آقای منبعث خیال میکنه این امره، را میفته، امتحانش حاصل میشه. فیعلم به ذکر صیغه ولو لم یقصد بها ای معنا انه فی مقام الاطاعت و الاسیان، معلوم میشه در مقام اسیان و اطاعت. این نوع پس اول اصلا ربطی به امر نداره. نوع دوم، ما یترتب علی الامر حقیقتا و به داء البعث و تحریف، مثل امتحان در مأمور به و اختبارش در مقدار معرفت. چه مقدار معرفت داره در ادای مأمور به؟ فإن المأمور به مراد واقعا مثل امتحان اطفال. نوع سوم، اونی که تحققش و ترتبش اجنبیست بالمره عن الامر، اصلا ربطی به امر نداره. تمنی یعنی آرزو، چرا ربطی به امر داره؟ امرم نکنی آرزو داری؟ امرم نکنی ترجی داری؟ تهدید داری که تهدید و تمنی و ترجی و نوا؟ فإن هذه الأمور تحصل بأسباب الخاصه ولا تترتب على الأمر. بله، در رابطه با سخریه و استهزا ممکنه که ما ادعا بکنیم که آقا استهزا مترتب میشه بر استعمال صیغه در معناش، یعنی باید اینو در خودش استعمال بکنی، طرف فکر کنه تو واقعا داری میگی، پاش را بیفته بخندی، ولی استهزا نمیشه. لا به دائل جد ول واقع. فیصله الاستهزا على استعمال صیغه در معناش، اما به دائل جد نباشه. پس صلاحیت داره استهزا برای اینکه دائی باشه، لولم نقل به انهو یتحقق به مجرد انشاء صورتن. البته همین هم ایشون تو پرانتز میگه، میگه ممکنه همون هم بگیم آقا اگر ما یه چیزی بگیم طرف خیال کنه امر کردیم، پاش را بیفته بازم میخندیم، اونجا هم لزومی بر اراده جدی نداریم. ولو اینجا میگن لولم نقل، اگه کسی نیاد بگه به اینکه استهزا هم به مجرد انشاء صورتی، یعنی یه چیزی صورت انشاء باشه، قیافش انشاء باشه، ولی واقعا انشاء نداریم. ولو لم یکن استعمال، فإن انشاء الامر انشاء الامر صورتا بلا قصد، بلا قصد ای معنا من المعانی، بل لیس المقصود الا هذه الالفاظ خاصه، این یعد استهزاء عرفا. تمام. دقت کنیم، به نظر میرسه این اصل این اشکال از شأن این بزرگوار به دوره. حالا چی شده این مطلب گفته شده؟ اولا حواس جمع دقت کنیم، درباره نوعیشو سه نوع کرد دیگه. نوع اول امتحان در مقام اطاعت، گفت در امتحان در مقام اطاعت اصلا لازم نیست امر باشه، خیالم بکنه امر را میفته. نوع دوم گفت امتحان در مقام معرفت، گفت نه اینو باید بدون امره. چرا؟ اگه من اینجا نشستم برگشتم به بچه نگاه کردم، بچه شروع کرد به خوندن، من قصدی نداشتم، این اشتباه شروع کرد به خوندن، اختباری نیست، اونجا معرفت پیدا نمی کنن؟ اونجا معرفت پیدا می کنن؟ چه فرقی بین قسم اول و قسم دوم؟ در قسم اولشون میگم اطاعت در امتحان در مقام اطاعت، اصلا اگر ما صورت امر رو بیاریم هیچ اراده استعمالی هم نداشته باشیم کافیه. در دومی نه، حتما باید اراده استعمالی باشه. نه خیر، در دومی هم نیست. در دومی هم من یه جمله میگم، این بچه فکر میکنه من امر کردم، اصلا امر کردم، شروع میکنه از رو بلند 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 میخونه، بازم اختبار نمیشه، امتحان نمیشه. پس اینی که شما بین صورت اول و صورت دوم تمایز گذاشتید، این اصلا ما نمی‌فهمیم یعنی اول. اما اشکال اساسی اینه که یه مطلبی اشتباه فاحشی صورت گرفته. حواسم هم این که یه چیزی علت انحصاری یه چیز نباشه، دلیل نمیشه علت غایی و این علت فاحشی به هم بریزه. مثالمون در رابطه با علت غایی چی بود؟ بلیط خریدن. شما قصد کردی بری کجا؟ زیارت. گفتیم زیارت علت، بلیط میخری میری زیارت، پس تصور زیارت ابتدا میاد، بعد بلیط میخریم، بعد میریم زیارت خارجیه. خب حالا ممکنه ارائه بلیط خریدن نباشه، من تصور ابتدایی میکنم زیارت رو، میرم سوار ماشین خودم میشم، گازشو میگیرم میرم مشهد، از راه بلیط نمیشه. زیارت علت انحصاریش که بلیط نیست. اما آیا اگر از یه راه دیگری اگر این حاصل شد، معناش اینه که این مسیر اول علت غایی نبوده؟ خوب به این توجه کنید، یه چیزی علت غایی هست اما علت غایی انحصاری نیست. آقای منتقل اصول، شما میگی ممکنه امتحان از راه دیگری حاصل بشه. خب بله بشه، از راه دیگری بشه، مگه ما میگیم نمیشه؟ ما میگیم آیا اگر امر کردیم واقعا و او واقعا خوند، امتحان حاصل نشده؟ چرا؟ یه اشتباه فامیدن از شأن ایشون به دوره، یک اشتباه صورت گرفته، فکر کردن اگه چیزی علت غاییه، علت غایی انحصاریه. کی میگه علت غایی باید علت غایی انحصاری باشه؟ همین مثالی که ایشون میزنه، میگه رفع گرسنگی تصور میکنه، اکل، بعد اصل گرسنگی رفع میشه. حالا یکی رفع گرسنگیش نه از مسیر اکل نشد، از مسیر سرم شد، رفع تصور رفع گرسنگی که از داشت سرم زد، گرسنگیش هم رفع شد، چون قند خون میاد بالا گرسنگی تموم میشه. آیا باید بگیم رفع گرسنگی علیت نداره؟ اونی که ایشون اومده گفته تمام حرفش اینه، میگه خب ممکنه اختبار از راه دیگری پیدا بشه، اگه اونا خیال کنن خودشون بخوننم این اختباره. خب بله، ما گفتیم راه اختبار فقط از مسیر امره که شما اشکال میکنید. برای نقض شما باید جایی بگی امر امتحانی بیاد امتحان نباشه، نه اینکه جوره بگی که امتحان هست امر نیست. خب نباشه. والا اونم به این لسان خب نه لذا و حرف ما درست. حالا اونم ممکنه تازه امر امتحانی بیاد اون طرف اطاعت نکنه ولی از راه دیگری باز ما بفهمیم آدم خوبیه. نکته سوم حواسانم در رابطه با تمنی و ترجی هم یه اشتباه بزرگی صورت گرفته. اونی که بحث ماست تمنی و ترجی اعتباریه، اونی که آقای منتقل اصول میگه تمنی و ترجی حقیقیه که انده بین این دفعه دوباره خلق شده. ایشون میگه تمنی و ترجی و تهدید رابطی به امر نداره. من در دلم آرزو میکنم، امرم نمیکنم. خب بله، بحث ما اینه آیا اون آرزویی که تو دل توی که آرزوی حقیقیه، ما آرزو حقیقی محل بحثمون نبود. اونی که محل بحث ماست آرزو و تمنی اعتباریه. آرزو و تمنی آخون چون تمنی اعتباری قبول داره. آره یکی میگه من تمنی اعتباری قبول ندارم اصلا، اون بحث دیگریست. آقای آخون قائل به تمنی اعتباریه، به ترجی اعتباریه، میگه ما ترجی انشائی داریم، ترجی حقیقی، تمنی اعتباری داریم، تمنی حقیقی. تمنی اعتباری علت قاییه، درسته. چرا؟ به خاطر اینکه تمنی اعتباری تصور میکنم میخوام اعتبار تمنی کنم، امر رو میارم امرم اعتبار تمنی میکنه. چه اشکال داره؟ انشاء تمنی میکنه. ایشون رفته تو تمنی حقیقی تکوینی، میگه تمنی حقیقی که آقا درکی به امر نداره، اینا مبادیه خودشو دارن. بله، اما اصلا سخن در رابطه با تمنی اعتباریه نه تمنی حقیقی. گوش کن آقا، عجیبتر اینه که وقت نداریم باید تموم کنیم. گوش کن، از افعل ازالک نکته نهایی این که اصلا سلمنا که ما پذیرفتیم که تمنی و ترجی اعتباری نداریم. چی گفت دایی باید به معنای علت غایی باشه؟ دایی میتونه علت فاعلی باشه. اصل قضیه ایشون بالا گفت دایی یعنی علت غایی. نه، دایی این که شما این پول رو به من میدی چیه؟ دایی این که این پول رو به من میدی چیه؟ دلت میسوزه. آیا نتیجه تابع دل سوختنه؟ خوب حواسا جمع، اشتباه بزرگی اینجا صورت گرفتم. ایشون میگه دایی این که عقل میکنیم چیه؟ گرسنگیه. ما اومدیم گفتیم رفع گرسنگی، حلش کردیم. اما ایشون میگه دایی گرسنگیه، اون وقت گرسنگی وجودن متأخره بر اصل رفع گرسنگی. در تقریر حرف ایشون من رفعش کردم که عبارت درست شه. سیری میشه رفعش میشه. حالا اگر من از اون برمیارم میگم شما میگی بله مشبع یعنی سیر، شما میگی سیری انگیزه است، حالا من از اون برمیارم میگم یه دایی هم گرسنگی میگیریم، نمیتونید بگید گرسنگی داییه. شما پول به من میدی، این پولی که به منده میدی از باب چیه؟ دلسوزیه. آیا دلسوزی متأخر از دادن پوله؟ نه، دایی به معنی علت غایی نیست الزامن. نقطه ای که ایشون در شرع گفت درسته، اون اشکال به آقای منتقا درست نیست. پس برگردیم به بحث، این اشکال به طور کلی به آقای آخوند وارد نیست. اصل قضیه این بود، یک، این که گفتن دایی به معنی علت غایی است، نه دایی به معنی علت غایی نیست. دو، این چه فرق بین قسم اول و دوم گذاشتن؟ فرق نیست. سه، این که تمنی رو گفتن اساساً علل مختص خودشو داره، اون تمنی که علل مختص خودشو داره علل اون تمنی حقیقی است و نه تمنی اعتباری. حالا تمام کلام در این بحث فردا بحث مرحوم آقای خویی رو میبینیم تا بعد جنبندی.